الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که این راه مرحوم آقای آخون قدس سره برای حل اشکال در قسم اول از عبادات مکروهه هیچ نمیتواند مشکل رو حل بکنه، برای اینکه اونی که در بین تمام این اقسام ثلاثه مشترک هست این است که یک نهی متعلق به عبادت شده، یک نهی لامحاله توجه به عبادت پیدا کرده، منتها در قسم سوم مثل لا تسله فی مواضع تهمه شما اینجوری توجیه کردید که نهی به صلات متعلق نشده بلکه به کون در مواضع تهمت متعلقه و صلات در مواضع تهمت هم چون یکی از مصادیق کون در مواضع تهمته، این مصحح این معنا هست که به خود صلات نهی متعلق بشود، لأنه من مصادیق الکون فی مواضع تهمه. و در قسم دوم که لا تصلی فی الحمام باشه، باز نهی به عبادت متعلقه، منتها نهیش رو نهی ارشادی قرار دادید، مثل ولا تقربا هذه الشجره در خطاب به آدم و حوا که تحقیق این است که نهیه در اونجا هم نهیه ارشادی بوده، یعنی خداوند ارشاد کرده که اگر بخواهید در بهشت بمانید و از بهشت خارج نشید و از مزایای بهشت استفاده کنید، راهش این است که به این شجره نزدیک نشوید و از این شجره استفاده نکنید. در لا تصلی فی الحمام ارشاد به این معناست که اگر بخواهید مجموعه مصالح نماز در اختیار شما قرار بگیره و هیچ انحطاطی در مرتبه مصلحت نماز پیش نیاید، راهش این است که از خصوصیت مکانی حمام در رابطه با صلات استفاده نکنید. خب این هم یک حرفی نهی ارشادی متعلق شده به صلات فی الحمام، به لحاظ این خصوصیتی که این صلات فی الحمام داره. اما در اولی لا تصوم یوم العاشور روی این راهی که شما طی کردید ما چجوری نهیی برای این درست بکنیم؟ و نهی هم متعلق هست به صوم یوم العاشور. آیا نهی ارشادیه که شما میفرمایید نه، عنوان دیگری متعلق نهیه و این صوم یوم العاشور مصداق اون عنوانه؟ اینم که شما نمیفرمایید، شما فقط راه حلتون اینه که جانب فعل مستحبون و جانب ترک هم به اعتبار انطباق یک عنوان ارجح یا ملازم بودن یک عنوان ارجح یک مستحب قوی تری هست. خب یک مستحب در رابطه با فعل، یک مستحب قوی تر هم در رابطه با ترک. نهی عنوان سومی است که در اینجا مطرحه. این عنوان رو شما چجوری حلش میکنید؟ شما نتونستید برای این عنوان نهی یک راه حلی پیدا بکنید. پس چه باید گفت در اینجا؟ همونطوری که ما اشاره کردیم روی مبنای ما یکی از دو راه حل اینجا می توانیم درست بکنیم و هر کدام از این دو راه رو اختیار بکنیم مسئله روی قول به جواز اجتماع حل میشه و در حقیقت استدلال مستدل به این راه تمام میشه. یعنی ما میتونیم این رو در مقابل قائل به امتناع به عنوان یک دلیل بهش استدلال بکنیم، چون قائل به امتناع هیچ راه حلی برای این مشکل نمیتواند درست بکنه. حالا راه ما یکی این است که اگر ما اون مبنای خودمون رو اختیار بکنیم که مطلق و مقید هم داخل در نزاع در باب اجتماع امر و نهیه، مطلق و مقید هم مثل عموم و خصوص منوج داخل در محل نزاعه، خب خیلی آسون میاییم اینجا همین حرف رو میزنیم و میگوییم صوم یوم العاشور بما انه صوم مستحبون و بما انه متقیدون به یوم العاشور منهیون عنه به نهی تنزیهی به نهی الکراهتی. خیلی مسئله سرراسته و هیچ مشکلی در این رابطه نیست، اما راه ما منحصراً عبارت از این نیست. اگر ما مثل صاحب فصول بشویم و بگوییم که محل نزاع اختصاص دارد به اونجایی که این دو عنوان نسبتشون عموم و خصوص من وجه باشه، اما اونجایی که عموم و خصوص مطلقه، اونجا تقریبا امتناع مسلمه، قائل به جواز هم در اونجا قائل به جواز نمی شود. حتما باید بین عنوانین عموم و خصوص من وجه باشه که دو ماده افتراق تحقق داشته باشد، یکی برای امر و دیگری برای نهی. اگر ما این مبنا رو اختیار کردیم، باز برای ما در اینجا راه حل وجود داره و اون راه حل مبتنی بر یک مقدمه است که یک روز مقداری از اون مقدمه رو من اشاره کردم و اون این است که بنی امیه لعنت الله علیهم، اینها برای روز عاشورا یک عنوان عید و عنوان مبارک برای این روز قائلند، همونطوری که در متن زیارت عاشورا هم اشاره به این معنا شده که اللهم ان هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه و بنو آکلت الاکباد، بنی امیه تبرک می جستن به روز عاشورا و بر این تبرک آثاری را مترتب می کردن. یکی از آثارش مسئله صوم روز عاشورا به شکرانه این موفقیتی که به نظر اونها و به عقیده فاسد اونها خداوند به اون عنایت کرده و اونها رو پیروز کرده، حسین علیه السلام. یکی از آثار دیگری که روز مترتب می کردن که از تواریخ و غیر اینها استفاده میشه، این است که ما یحتاج عمومی سال خودشون رو اعم از مواد غذایی و پوشاک و امثال ذالک رو در این روز تهیه می کردن، به اینکه یک روز متبرکی هست، لوازم یک ساله خودشون رو معمولا در روز عاشورا تهیه می کردن. اون عناوین دیگری که حالا در اعیان مرسومه از دید و بازدید و پوشیدن لباس های خوب و خضاب کردن و نظافت و امثال ذکر، همه اینها رو مترتب می کردن بر رو. اون وقت در کنار این ما می بینیم که نه تنها از نظر ائمه علیهم السلام و از نظر فقهای ما روزه روز عاشورا محکوم به کراهت و ائمه علیهم السلام مداومت بر ترک روزه روز عاشورا رو داشتن، بلکه یک مسائل دیگری هم از نظر فقه ما برای روز عاشورا وجود داره و اون این است که تکسب، کسب و تجارت، این در روز عاشورا مکروه و مسائلی از این قبیل. اینها را وقتی که انسان هم ملاحظه میکنه به این نتیجه میرسه که اون چه که در روز عاشورا محکوم به کراهت، اون هم خب میبینید که با تمام این حرفها یک حکم تحریمی شارع بار نکرده، حکم کراهتی و تنزیهی مترتب کرده. اون عنوانی که متعلق این حکم تنزیهی و کراهتی است، او تشبه به بنی امیه است، تشبه به بنی امیه در روز عاشورا این محکوم به کراهت، و تشبه هم یک عنوان قصدی نیست. کسی نمیتونه بگه که من روزه میگیرم لکن هیچ گونه هدفی در رابطه با تشبه به بنی امیه ندارم. نه، تشبه یک واقعیت غیر قصدیه. مثل اینکه اگر کسی یک مردی مثلا لباس زن رو بپوشه یا تشبه به زنها در جهات دیگر پیدا بکنه، این لایدور مدار القصد. نمیدونه بگه نه، من قصدم از پوشیدن لباس زنها تشبه نبوده. تشبه یک مسئله قصدی نیست که دائر مدار قصد باشه، به طوری که ما مراجعه کنیم ازش سوال کنیم که آیا شما قصد تشبه به زنها رو داشتی یا قصد تشبه رو نداشتی. تشبه یک واقعیته، چه انسان او رو قصد داشته باشه یا قصد نداشته باشه، این تشبه حاصل میشه. اون وقت ما اینطوری بگیم اونی که متعلق نهی تنزیهی و کراهتی است، عنوان تشبه، و این که نهی را روی صوم آوردن مثل همون لا تسله فی مواضع تهمه است. چطور در لا تسله فی مواضع تهمه می گفتیم اون عنوانی که حقیقتاً متعلق نهیه، او کونه در مواضع تهمه است. و صلات به عنوان انه مصداق للکون، نهی به او متعلق شده. اینجا هم همین حرف رو میزنیم، میگیم نهی به تشبه متعلقه. این تشبه یک مصداقش روزه روز عاشوراست، یک مصداقش ذخیره کردن مواد غذایی در روز عاشوراست، بلکه نفس تکسب در روز عاشورا خود این هم یک مصداقه برای تشبه. پس در حقیقت منهیان عنوان تشبه و صوم در متعلق نهی بودن اصالت نداره، مثل لا تسله فی مواضع التهمه است که خود مرحوم آقای آخوندم اشاره کردن. خب اگر این طور شد ان لنا عنوانین، ما اینجا دو تا عنوان داریم، یک عنوان عنوان صوم مطلقه که در غیر ماه رمضان و در غیر عیدین این به صورت مطلق و به صورت کلی محکوم به استحبابه. یک عنوان دیگری هم داریم به نام تشبه به بنی امیه فی یوم العاشور، اون هم یک عنوان مطلقی هست. گاهی اون عنوان در ضمن صوم تحقق پیدا میکنه، گاهی در ضمن ذخیره ما یحتاج سنه در اون روز تحقق پیدا میکنه، گاهی فرزن به پوشیدن لباس نو و خضاب کردن و دید و بازدید کردن تحقق پیدا میکنه. این عنوان تشبه این متعلق نهی تنزیهیه و نسبت بین این عنوان و بین صوم عموم و خصوص من وجه دو تا ماده افتراق و یک ماده اجتماع داره. این دیگه آخرین راه حلی است که بنابر این که محل نزاع در باب اجتماع امر و نهی اختصاص به عموم و خصوص من وجه داشته باشه، ما این راه حل رو پیدا بکنیم و فتاوا و قرائن و خصوصیاتی که بنی امیه در روز عاشورا دارند همه اینها مؤید این طریق و این راه حله. اما خب این راه حل بنابر قول ما راه حل خوبیه و به عبارت دیگر دلیل بر قول به جواز اجتماع، اما بنابر قول مرحومای آخوند که از یک طرف بین همه احکام تضاد قائله، همونطوری که بین وجوب و حرمت قائله به تضادند، همون جور بین استحباب و کراهت هم قائله به تضاد هستند. و از طرف دیگر اجتماع امر و نهی، اجتماع وجوب و حرمت، اجتماع استحباب و کراهت و امثال ذلک، همه اینها رو ممتنع میدانند. اون وقت ما میتونیم در مقابل مرحومای آخوند علاوه بر اون براهین قبلی که ذکر کردیم و اون ادله‌ای که قبلاً برای جواز اجتماع مطرح کردیم، این رو هم یک دلیل محکمی قرار بدیم، بگیم شما چه می کنید در مسئله روز عاشورا، هم استحباب و اذا وقع عبادتن صحیحه هم نهی تنزیهی کراهتی متعلق به او شده. شما این مشکل رو چجوری حل می کنید؟ اون راه حل شما مستحبین متزاحمین مسئله نهی رو نتوانست توجیه بکنه و اشارهی به کلمه نهی در راه توجیه شما وجود نداشت. لذا ما همین رو یک دلیل محکمی قرار می دهیم در مقابل قائل به امتناع، و انصافا هیچ راهی هم برای فرار از این اشکال و حل اشکال قائل به امتناع نمی تواند پیدا بکنه. فبه نتیجه روند بحث ما تا اینجا به این نتیجه رسید که ما از راه های مختلف اثبات کردیم جواز اجتماع رو و ادله قائلین به امتناع رو که عمدهش دلیل مرحوم های آخوند بود با جواب از اون مقدماتشون ما جواب دادیم. اما یک مطلبی رو مجبوریم برگردیم به عقب و اون اینه، این یک نکته دقیقیه که باید روی این دقت بکنید. این که ما تا به حال هم در مقدمات بحث اجتماع امر و نهی و هم در مسائل بعدی هی می گفتیم که محل نزاع ما در باب اجتماع امر و نهی مربوط به تکلیف و محالونه، نه مربوط به تکلیف به محال، و می گفتیم اونجایی که مکلف و به محال باشه، مثل اونجایی که مندوه وجود نداشته باشه، اونجا ابتداءً تکلیف به محال تحقق داره. به دنبال تکلیف به محال تکلیفون محالون تحقق داره. لکن ما در بحث اجتماع امر و نهی بحثمون در اون تکلیفون محالو نیست که از ناحیه عدم مقدوریت مکلف و به محالیت پیش نیاد. به عبارت روشن‌تر، بحث ما در تکلیف محال بلا واسطه است، نه در تکلیف محالی که محالیتش به واسطه محالیت مکلف و به باشه، که این تکلیف محال مع الواسطه میشه. این حرف ها همه روی مبنای ثبوت تضاد بین احکامه. اگر ما مسئله تضاد بین احکام رو بپذیریم باید اینجوری صحبت بکنیم، اما ما که در خلال اشکال به مرحومای آخوند مسئله تضاد بین احکام رو منکر شدیم و تقریبا 4 دلیل اقامه کردیم بر اینکه تضادی بین احکام وجود نداره و عمدش این بود که احکام امور اعتباریه هستند، نه ماهیتین مختلفتین و اون تعریفی که علماء معقول قدیمن و حدیثن برای متضادین کردن، این شامل احکام نمیشه اصلا. خب روی این مبنا ما باید برگردیم به اصل محل نزاع و بگیم محل نزاع ما در تکلیف محال نیست، برای اینکه تکلیف محال روی مبنای تضاد بین امر و نهی، مثل اجتماع سواد و بیاض که شما میگید نفس این اجتماع ممتنعه، نفس اجتماع سواد و بیاض محاله. خب اگر ما بخوایم محل نزاعمون رو روی تکلیفون محالون قرار بدیم، این باید روی مبنای پذیرفتن تضاد بین احکام باشه. اما اگر مسئله تضاد بین احکام نشد، نظرتون هست که در ادله‌ای که ما برای عدم تضاد ذکر می کردیم گفتیم حتی اگر بگوید سله و لا تسله، از نظر بحث و زجر هیچ مشکلی در کار نیست، از نظر مکلف و به مشکل در کاره که سله و لا تسله این امکان نداره که امتثال بشود، که هم انسان ایجاد بکنه نماز رو و هم ترک بکنه نماز رو. در حقیقت ما بین سله و لا تسله با اینکه امر و نهی به یک عنوان هم متعلق شده، گفتیم مسئله تکلیفون محالون که ناشی از تضاد بین بحث و زجر باشه وجود نداره، بلکه اونجا هم محالیتش ناشی از مکلف و به، محالیتش ناشی از عدم قدرت بر صلات و عدم صلات معن هست. خب اگر در عنوان واحد مسئله به این صورته که سله و لا تسله من حیث و این که خودشون مستقیمن تکلیفون محالون باشه، اشکالی نداره، لیس به تکلیف محال، بل تکلیفون به محالن. خب اگر در عنوان واحد مسئله اینطور باشه، در عنوان این متصادقین علی واحد به طریق اولا مسئله این طوره، اونجا دیگه جای تکلیفون محالون به هیچ وجه نیست. این لازم بود که تذکر بدم که این که ما این همه تکیه می کردیم و محل نزاع رو تکلیفون محالون قرار می دادیم، این بر پایه تسلم تضاد مسئله این طوره، و الا اگر ما مسئله تضاد رو منکر بشیم که منکر شدیم، نه تنها در عنوانین متصادقین فی واحد، بلکه در عنوان واحدم اگر هم متعلق بس واقع بشه و هم متعلق زجر واقع بشه، این لیس به تکلیف محال ابتداعا، بلکه تکلیف محال بالواسطه است و من ناحیت عدم القدره علی المکلف به و الایجاد و ترک به نسبت الی شیء واحد. این نکته رو لازم بود که به دنبال انکار مسئله تضاد ما تذکر بدیم که همه اون حرف ها روی مبنای تسلم تضاد بود، اما روی مبنای عدم تسلم دیگه جایی برای این حرف وجود نداره. تا اینجا اساس مسئله اجتماع امر و نهی تمام شد و به نظر من به وضوح برای شما آقایان روشن شد که در مسئله اجتماع امر و نهی که عرض کردیم کلمه اجتماع رو هم نباید ذکر کرد، باید گفت هل یجوز و تعلق الامر و نهی بالعنوانین المتصادقین فی واحد. برای شما به حمد الله روشن شد که باید ما قول به جواز رو اختیار بکنیم و قول به امتناع هیچ قابل قبول نیست و مقدماتش کاملا مردوده. بعد از آنی که اصل این بحث تمام میشه، این رو مطرح میکنم برای مطالعه روز شنبه انشاء الله. اون این است که یک مسئله ای رو مرحومای آخون به دنبال این بحث ذکر کردند و مفصلا در این مسئله بحث کردند. بحث خوبی هم هست این مسئله و اون این است که اگر کسی به صلات کاری نداشته باشید، اگر کسی وارد شد در خانه قصبی به اختیار خودش بدون اینکه اضطراری داشته باشه و کسی او رو مجبور کرده باشه، نه به اختیار خودش وارد شد در خانه قصبی، خب بلا اشکال این ورودش در خانه قصبی حرامه. انما الاشکال در خروج از این خانه قصبی، آیا خارج شدن از این خانه قصبی چه حکمی میتواند داشته باشد؟ بنابر قول به جواز اجتماع چه حکمی میتواند داشته باشه و بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی چه حکمی میتواند داشته باشه؟ و علت این که این مسئله مطرح شده این است که خروج از دار قصبی غیر از دخول در دار قصبیه. اولا این خروج مضطرٌ الیه، به سوء الاختیار، و از یک طرف دیگر راه منحصر تخلص از حرامه، برای اینکه اگر خارج نشه و بمانه، هر آنی که بماند حرام جدیدی مرتکب شده، مقدمه منحصره تخلص از حرام عبارت از خروج از دار قصبیه. و با توجه به این عناوین چه حکمی در رابطه با این خروج مطرحه؟ انشاءالله مطالعه بفرمایید برای روز شنبه که فردا هم قاعدتا در راه پیمایی و مراسم اعلام شده حتما انشاءالله شرکت خواهید فرمود.